بحث اینی که به حال این آب قیمتش باید واقعیش مهمه، حتی پیشنهاد اینی که این اصلا باید بره تو بورس آب و این اتفاق براش بیفته. ما اصلا یه همچین تجربه داریم در دنیا؟
ببینید، من همونطور که تو تعریف اولیم گفتم که در واقع فرایند اقتصادا فرایند تولید، توزیع و مصرف آب رو در بر میگیره. این داستان بورس در واقع بحث سرمایه گذاریه دیگه. در واقع یعنی شما مثل اینه که چنان سرمایه گذاری با ارزش باشه و سود داشته باشه واسه کسی که سرمایه گذاری کرده توی آب، که حالا بیاد اون آبی که تولید کرده رو بذاره به رقابت و یک با قیمت بیشتر بخره. اما داستان چیز دیگه ایه. داستان اینه که شما یه جریان معکوس رو در نظر بگیرید. ببینید، ما توی ارزیابی هایی که انجام میدیم ارزیابی اقتصادی و با ارزیابی مالی جدا میکنیم. ارزیابی اقتصادی یعنی چی؟ آب از دیدگاه اقتصاد ملی سودی داره، اینو هیچ که نمیتونه کتمان کنه. آب بهداشتی یا همون چیزی که آقای دکتر فرمودن به عنوان حقوق بشر یعنی چی؟ یعنی شما جمعیت سالم آماده به کاری رو ایجاد میکنید. به این میگن منفعت از دیدگاه اقتصادی. اما این منفعت آیا درآمد شرکت آب و فاضلاب میشود؟ خیر. چرا نمیشود؟
مستقیم نیست، غیر مستقیم.
بله. پس در واقع از دیدگاه اقتصادی این طرح توجیه دارد، از دیدگاه مالی توجیه ندارد. اگر داشته بود که آقای سیزاد نمیگفتش که ما داریم ضرر میدیم، که همه جا دولت اینجا وارد میشه، این دوتا رو به هم نزدیک میکنن. لزوما این پول که از مردم نباید بگیری، که شما مالیات میگیری، شما نفت میفروشی، شما فلان میکنی، این گپ رو دولت ها پر میکنن. پر که کردن، سرمایه گذار بنده نوعی میام اینجا میگم آقا من سرمایه گذاری میکنم. همیشه کمبودها از مصرف زیاد نیست، از نبودن عرضه هم هست دیگه، دوتاش با هم دیگه. یعنی همینطوری که شرکت های آب و فاضلاب به مردم میگن مصرف نه. خیلی جالبه ها. ببینید، کجای دنیا به نظر شما کسی که تولید میکنه خودش میگه کمتر مصرف کن؟ آقا شما مثلا فرض کن نوشابه تولید میکنی، فرش تولید میکنی، بعد خودت میگه کمتر مصرف کن. آقا چرا؟
پس با آب واقعا متفاوته.
و دقیقاً نه، علتش اینه که این ساختاری که به آب و فاضلاب دادن. الان آقای سیدزاده، من قیمت، اولا که من یه تصحیح بکنم، آقای سیدزاده هزینه تمام شده داریم، ما قیمت تمام شده نداریم. کلمه قیمت تمام شده از این چیزایی که بد جا افتاده و هزینه تمام شده. نکته بعدی، هزینه تمام شده که تو شرکت آب و فاضلاب داره محاسبه میشه، یادتون باشه ببینید انرژیش خیلی ارزونه. ببینید، تو ایران یه همبستی بین آب، غذا و انرژی وجود داره. ما 60% آبمون زیرزمینیه. انرژی ارزون باعث میشه که آب رو راحت بریم بالا. یعنی 1500 تومانی که آقای سیزاده میفرماید، اگر برق به جای 20 تومانی 30 تومانی و برق 2000 تومانی بذاری روش، عدد خیلی میره بالاتر. بعد جمع کنم صحبتمو، یادمون باشه این اتفاق دو طرف است. آقای
مسعودی
عزیز، نگاه کنید، ما لایف استایل زندگیمون هم عوض شده. لایف استایل زندگیمون اینه که حموم میریم. الان فهمیدم کجاها زیاد مصرف میکنیم. خب تو حموم، تو شستشو، این روزا توی تصفیه آب، هر دستگاه تصفیه‌ای که شما تو خونتون دارید 6 برابر 7 برابر پساب داره تولید میکنه.
و در واقع برنامه‌ریزی برای اون پسابه و مسائل
اصلاً نیستش. اصلاً نیست. میخوام عرض بکنم که اگر میخوایم بحث بورس رو مطرح کنیم یا سرمایه گذاری، باید جذابش کنیم برای سرمایه گذار، و بعد این وسط نگیم همه رو مردم باید بدن. خیر، دولت‌ها منابعی دارن برای تنظیم این روابط. شرکت آب و فاضلاب سوده باشد ولی مردم ضرر نکنن. همین.
متشکرم. خب آقای سیدزاده، من هم میخوام نکته اگه در رابطه فرمایشات آقای رئیسی دارید بفرمایید. هم خواهش میکنم که به این سوال به عنوان سوال پایانی، همچون توی سوالات شنوندگان هم مطرح شد، حضرت عالی پاسخ بدید که مشاغلی که اختصاص به آب پیدا میکنه، اصلا اصولا توی این جور مشاغل ما وضعیتمون چه جوری هست و داریم چطور عمل میکنیم؟
من چند نکته خیلی سریع بگم. بله، من بر اساس صورت‌های مالی، ما خب اون چیزی که در صورت مالی ما ثبت میشه قیمت تمام شده. من تو این نکته رو قبول دارم. من قیمتی که عرض کردم بدون واقعی بودن و یا واقعی کردن قیمت انرژی آب، خام هزینه‌های سرمایه‌گذاری اولیه، یعنی اون خدماتی که رو آب انجام میدیم، ما اگر خواسته باشیم اونا رو حساب کنیم، که یعنی ارزش واقعی آب یک متر مکعب خیلی بیشتر از 1400 تک تومانی هستش که به عنوان حالا هزینه تمام شده من عرض کردم. ما با همین وضعیتی که داریم، یعنی حدود هلوهوش 1400 تومن میگوییم قیمت تمام شده و فروش 500 تومن، دولت چیزه در حدود 7600 میلیارد تومن داره یارانه پنهان در بخش آب شرب خانگی توزیع میکنه، که خب این نیاز به بحث داره و نیاز به اینکه ما چطور این یارانه پنهان رو توانستیم خوب مدیریت بکنیم، آیا اون اهدافمون رسیدیم یا خیر. یک موضوع دیگه که ما میگوییم شرکت‌های آب‌وزلاب بنگاه اقتصادی هستن، خدمات باید بدن، این خدمات رساندن آب سالم، آب شرب سالم و بهداشتی به درب منزل، تأسیسات متعددی ما داریم. ما مستعدد باشید که چیزی در حدود 40,000 کیلومتر شبکه فرسوده در بخش شهری داریم.
بله.
با قیمت امروز اگر خواسته باشیم اینو بازسازی بکنیم حدوداً 20,000 میلیارد تومان اعتبار لازم داریم، در صورتی که ما رقم بسیار کمتری از این اختصاص پیدا میکنه از منابع دولتی. بنابراین اگر میگوییم قیمت آب واقعی بشه در راستای همون ارائه خدمات مناسب‌تر هست، یعنی این منابعی که از فروش آب به دست میاد صرف هزینه های جاری و صرف اطلاع و بازسازی شبکه های فرسوده میشه. البته من موافق گران شدن آب نیستم، بحث علمی و اقتصادی، واقعی شدن ارزش آب به نحوی که از لحاظ اجتماعی و از لحاظ اقتصادی و از لحاظ جامعه شناسی هم مردم دچار مشکل نشن باید روش کار زیادی انجام بشه. سوالی که فرمودید مشاغلی که اساس با آب دارن، ما در کشور ایران مشاغل در حوزه دولتی که نداریم که بتونه از با موضوع آب اینها بالاخره درآمدی داشته باشن. آب در اختیار دولت هست، شرکت‌های آب فاضلاب، اگر منظور بخش‌های خصوصی هست که در کشور ایران آب بسته‌بندی یکی از مشاغلی هست، شرکت‌هایی که در این حوزه سرمایه‌گذاری کردن و این آب رو با یک قیمت‌گذاری سوای از قیمت‌گذاری در حوزه وزارت نیرو به فروش می‌رسونن که در مورد بحث ریته نظارت ما در مجموعه وزارت نیرو نیستش. مشاغل دیگری هم در دنیا وجود داره که خب به جای بحث زیاد داره، ان شاء الله در فرصت دیگری خدمت شما خواهیم.
خیلی متشکرم، ممنونم آقای سیدزاده از اینکه وقتتون در اختیار ما قرار دادید. آقای علی سیدزاده مدیر کل روابط عمومی آب‌های کشور، با شما خداحافظی می‌کنیم.
سلامت باشی، خدا
نگهدارت. خدا نگهدارتون. خب خانم مهندس شفیع فرمودن توی سوالات شنوندگانمون که این موضوع هم خیلی به اقتصاد مربوطه، این آب واقعا همون مایه حیات، اصلا نمیشه در موردش فقط بحث اقتصادی کرد، یه مقایی واقعا باید وجدان رو هم وسط گذاشت سر بعضی از مصارف. اینی که یه دفعه برای هم استحمام کردن چقدر آب داره هدر میره و چقدر میتونه باشد، اینا همه نکات مهمیه. توی این حوزه هم سوال کردن برای اینکه ما مصرفمون کمتر بشه توی منزل کدوم یکی از موارد رو کنترل بیشتری بکنیم.
همطور که شما فرمودید ما یه مقدار یه جاهایی هستش تو منزل که مصرف آبمون خیلی بالاست. آمارها میگه بیشتری مصرف آب رو ما تو استحمام داریم، دستشویی، لباسشویی و همینطور که میاد پایین پخت و پز، نظافت، کولر تهویه و آشامیدن خب کمتر میشه. منتها مسئله که شما فرمودید دقیقاً ببینید یک نقشی داریم، اصول دوبلین رو جناب آقای رئیسی فرمودن، یک نقشی دارن بحث مشارکت مردمی هستش که باید در کنار سیاست‌گذاران و برنامه‌ریزان داشته باشن و من دلم می‌خواد الان این بحث مشارکت مردمی تاکید ویژه داشته باشم. این که ما چیکار بکنیم تو منزل خودمون بر اساس اون وجدانی که داریم، می‌بینیم که مثلا ممکنه در یک روستایی در سیستان و بلوچستان مردم مشکل آب داشته باشن، این باید وجدان ما رو آزار بده و بر اساس اون تا اونجایی که در توانمون هست در حقیقت بهره‌وری داشته باشیم در مصرف آب، نه اینکه حالا بگیم صرفه‌جویی و کم مصرف کردن صرفا. به عنوان مثال در خیلی از خونه‌ها هستش که هنوز اون سرشیر آبی که وجود داره اونا آب رو با فشار میارن، مصرف آب رو خیلی میره بالا. ما میتونیم از سرشیرهای مناسب تو بازار هست، قیمتاشون هم مناسب هستش، استفاده بکنیم. و اگر برای، من فکر میکنم این کاریه که باید آبفا انجام بده برای مردم، علاوه بر این به هر حال کار فرهنگی که میکنه، توجیه اقتصادی صرفه‌جویی در مصرف آب رو هم بگه. بگه که مثلا من اگر میرم یک سرشیری میخرم به فلان قیمت، چقدر میتونم در مصرف آب و در هزینه های خودم هم صرفه‌جویی بکنم، که حالا هم مسئله فرهنگی هم مسئله اقتصادیه. میگن که اگر یه نفر در طول شبانه روز فقط 4 بار دستشو با همین شیر آب روشویی بشوره، هر بار فرض کنیم حداکثر 30 ثانیه شیر آب باز باشه. اگر ما سرشیر مناسب بذاریم تقریبا 15 لیتر در دقیقه که مصرف داشته با این سرشیر میرسه به 6 لیتر. یعنی شما حساب کنید کمتر از نصف اون اتفاق میفته. غیر از اون استفاده های من میخوام خیلی راحت و ملموس برای دوستان بگم. بله چشم. خیلی آره. توی مصرف حمام هستش، ما زمان استحمام رو باید کاهش رو بدیم حتما. موقع مسواک زدن، وضو گرفتن حتما این شیر آب رو ببندیم. به نظر کم میاد ولی اگر به آمار ارقام، حالا فرصت نیست من خدمتون عرض بکنم، به آمار ارقام اگر بیاد مصرف خیلی بالایی هستش که صرفه‌جویی میشه. موقع شستن ظرف ها، حالا چه توی سینک باید بشونیم که یک جا شسته بشه و یک جا آبکشی بشه، یا توی ماشین ظرفشویی که حتما سعی بکنیم که از ظرفیت کامل ماشین ظرفشویی استفاده بکنیم. یک سری آب رو داریم به عنوان آب‌های خاکستری که اینها قابل استفاده مجدد هستن، اینها رو استفاده بکنیم. برای مثلا شستشوی حیاط لازم داریم، برای آبیاری به گل و گیاهمون از اینها استفاده بکنیم. یکی از مصارف بالا آب خدمتتون عرض کردم که دستشویی‌ها هستن، از این فلش تنک‌های جدید استفاده بکنیم که حجم آب کمتری یا حداقل یه بطری آبی چیزی بذاریم که استفاده بکنیم.
خیلی متشکرم و ممنونم. اینی که یه بازنگری در اصول ساختمانسازی و بحث در واقع حتی فضاهای ساختمان‌های شهری و خانگی هم داشته باشیم برای برگشت این آب‌های خاکستری، یعنی اینم یه نکته مهمیه، چون من دیدم این موضوع رو تو بعضی از خانواده‌ها. یه دفعه میبینم یه دبه‌های آبی اضافه میشه، میگم اینا چیه؟ میگن همون آب خاکستری است که میخوان ببرن مثلا تو باغچه استفاده کنن. خب این رو دوباره پر بکردن، حالا میخوان ببرن. یعنی عملاً این سختی کار برای یه مدتی جذابه، ولی بعد که این موضوع بحران فراموش میشه و عادی میشه برامون متاسفانه و سازگاری باهاش پیدا میکنیم، عملاً یه دفعه اصلا فراموشش میکنیم. بریم برمیگردیم.
از ابتدای سال جاری بارها در خصوص کم آبی و پیش رو بودن سالی گرم تذکر داده شد.
امسال اینجوری پیش اومده، یعنی هوا شدیداً گرمه و بارش کم هست، باید نهایت صرفه‌جویی را همگان داشته باشند تا با کمبود آب مواجه نشیم.
جلوگیری از مشکل کمبود آب عزم همه مردم را می‌طلبد.
با توجه به گرمای سالی که امسال در پیش داریم و دارن اون همون رو تحمل می‌کنیم، با همکاری‌هایی که با هم دیگه داشته باشیم باید رعایت بکنیم.
در روزهایی که زندگی با کرونا همچنان ادامه دارد، استفاده از آب یکی از اصلی ترین راه در امان ماندن از بیماری است.
صرفه‌جویی در مصرف آب میتونه به سلامت زندگی فردی و اجتماعی همه ماها کمک کنه. کما اینکه ما در نقطه از کشور زندگی میکنیم، در نقطه از جهان زندگی میکنیم که متاسفانه مصرف خانگی ما دو برابر جهانه. که 90% هم برمیگرده به علتش عدم الگوی مصرف.
دقت در مصرف این نعمت بزرگ قطعا روزهای بی درد سری را به همراه خواهد داشت.
آب رو اگر در جای داخل حمام، داخل دستشویی یا اگر لوله پارگی داره از هدر رفت آب ما جلوگیری بکنیم که عزیزان ما، دوستان ما، همشهریان ما، هموطنان ما بتونن انشالله این ایام رو ما پشت سر بذاریم.
از باز بودن دائمی آب در خصوص مصارف شستشوی خانگی باید جلوگیری کرد. در زمان استحمام به تب باید مصرف آب رو کاهش داد. در خصوص آبیاری گل و گیاه خانگی، باغچه های خانگی باید در مصرف آب بسیار هوشمندانه استفاده کرد و دقت کرد.
اما نباید از برخی زیرساخت ها که زمینه را برای هدر رفت آب آماده می کنند گذشت، از جمله یکی بودن آب شرب و غیر شرب و یا مدیریت آب در زمان پر آبی.
مردم دقیقا همون آبی رو که برای خوردن استفاده می کنند از همون آب برای آبیاری باغچه، شستن ماشین و غیر استفاده میکنن. من تست میکنم که امروز ما همه ما باید دست به دست هم بدیم و یک جهاد علمی بکنن برای یک جهاد آبی که بتونن این فرهنگ استفاده بهینه از آب رو بین مردم عزیز ما جا بندازن.
به هر حال با این اوصاف از آموزش شیوه مصرف نعمت بزرگی مثل آب نباید غافل بود.
اگر روزهایی بدون مشکل کمبود آب میخواهیم، چاره ای جز صرفه‌جویی و البته مدیریت منابع آب نداریم.
می‌بینید ما اگر دو سامانه‌ای به قول معروف در نظر بگیریم، این در کشور داره جا میفته. یعنی یک سامانه اینه که هم آب شرب و بهداشتی داره در لوله‌ها جاری است و هم آب شرب سالم در بطری به مردم عرضه میشه. در خارج هم همینطوره، یعنی اومدن اونا این کارو کردن، آبی که در شیراز جاری است آب بهداشتی است، یعنی برای شرب استفاده نمی کنن. و البته پیش تصفیه هم داره، یعنی این نیست که آب خامو فقط وارد شبکه بکنه. بنابراین این امکان پذیره که در کشور برای کاهش هزینه آبی که در شیرا جاری خواهد بود آب بهداشتی باشه، مصارف بهداشتی داشته باشه و آب شرب از طریق همین آب بسته‌بندی تهیه بکنن. این امکان پذیری هست و سامانش هم در کشور وجود داره، ولی اینکه یک سیستم آبرسانی جدید دوگانه داشته باشیم این امکان پذیر نیست.
نکته دوم
در بحث جدا کردن سیستم های آب در داخل خانه ها، در جاهایی که مصرف هستن، این در دنیا دیگه مرسوم شده، یعنی آب که مصرف میشه در برای استحمام، برای شستشو، برای
در واقع آب شرب رو جدا تهیه میکنن
جدا. دیگه جدا، این آب رو در یک مخازن ذخیره میشه برای فلش تنگ، برای مصارف غیر بهداشتی، برای مصارف غیر شرب دوباره استفاده میشه، یعنی به طور اتوماتیک از ابتدا این تفکیک را انجام دادن. و ما هم ناچاریم در خانه هامون در ضوابط شهرسازی و مسکن اینو اعمال بکنیم، این سیستم دوگانه جدا بشه، آب شرب جدا و آبی که از مصرف اینها، آبی که قابل استفاده هست در فلاشنگ ها برای آبیاری، برای سایر مصارف رو جدا بکنه. این چیزیست که ما باید بهش بپردازیم.
ممنون از شما خانم مهندس، در خدمت شما هستیم. صحبت های پایینی از آتاری در تو با موضوع برنامه و نکاتی که باقی مانده.
خواهش میکنم. یه نکته رو که معمولا وقتی بحث آب پیش میاد مقفول میمونه، من خواستم اینجا خدمتون عرض بکنم که در توضیحاتی که فرمودن آقای سیدی، توی بحث میزان مصرف آب، ما بیشتری میزان مصرف رو در کشاورزی داریم. سالهاست هر وقت مصرف آب مطرح میشه ما این رو کشوندیم به بحث آب شرب، همچنان محصولاتی رو که پر آب بر هستن کشت میشن و همچنان از روش‌های سنتی برای آبیاری استفاده میکنن و این باعث شد که سالهای ساله که هنوز مصرف آب کشاورزی ما بیشتر مصرف آب. من فکر میکنم باید دستگاهی دیگری مثل وزارت کشاورزی هم توی این مسئله به طور جدی واقعا به چالش کشیده بشن. حالا غیر از حالا بحث آب فا که داریم، فکر میکنم اون مسئله اصلی ما هستش که ما الان کم بود در قسمت‌های مختلف داریم و بله بحث آب مجازی هم تو همه محصولات کشاورزی هستش که داره هدر میره با این.
خیلی متشکرم آقای رئیس، در خدمت شما هستیم. آقای منس
خواهش میکنم، من اگر بخوام در آخر صحبت بکنم، اول میگم که آب یک مسئله نیست که فقط به آب توجه کنیم مسئله مون حل بشه. حتما باید به همبست آب، غذا، انرژی تو این کشور توجه بشه. امروز صحبتمون بیشتر روی آب شرب تمرکز پیدا کرد، اما آب کشاورزی و آب صنعت در واقع دو تا بحثی هستن که در واقع صرفی جویی در اونها و یا روش هایی که بهبود بهره‌وری داشته باشیم توشون موثره. یادمون باشه تعرفه های آب توی جهان محصول برخورد سه تا عامل با هم دیگه است: هزینه تمام شده، ارزش اقتصادی آب و توانایی پرداخت مردم. و اگر این سه تا رو ما با هم در نظر نگیریم، در واقع نمیتونیم به یک تعرفه مناسب برسیم. من به عنوان کسی که دارم، من 22 سال دارم توی این سیستم دارم کار میکنم، میدونم که هزینه تمام شده آب رو نداریم، ارزش اقتصادی آب هم نداریم و در نتیجه تعرفه های آب ما بر اساس شرایط نسبتاً غیر علمی در واقع فراهم میشه. لذا تهیه داده ها و آمارهای اولیه به نظر من خیلی مهمه. نهایت صحبتم اینه که باید سبک زندگیمون هم تغییراتی درش بدیم تا ما هم دخالتی داشته باشیم در کاهش مصرف آب.
انشاءالله. خیلی ممنون از اینکه همراه ما بودید، ازتون سپاسگزاریم. پرداختیم به موضوع اقتصاد آب و مدیریت مصرف اون. وقت بر شما خوش، خدا همیشه حافظتون باشه.
شب شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند، صدای ما رو از تهران رادیو گفتگو میشنوید. آنچه تقدیم به شما شد برنامه ضرب سکه، امیدوار هستی مورد توجهتون قرار گرفته باشه.
السلام علیک یا ابا عبدالله الحسین، اولین سوگواره بین المللی ملت امام حسین علیه السلام. بخش رسانه های تصویری، عکس و ویدیو، گرافیک و پوستر، بخش رسانه های مکتوب، شعر و داستان کوتاه، بخش صوتی و رادیویی، پادکست، نغمات آیینی، بخش کنشگران فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی، بخش خادمین رسانه‌های حسینی، خبر، گزارش، مصاحبه. مهلت ارسال آثار 15 مهر ماه. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت دبیرخانه به نشانی www.tnoih.ir مراجعه نمایید. به نفرات برتر در هر بخش کمک هزینه سفر به کربلا و جوایز نفیس اهدا خواهد شد. دبیرخانه دائمی سوگوارهای حسینی علیه السلام. ما ملت امام حسینی.
در ایام محرم به سر میبریم، این ایام حزن و اندوه، شهادت حضرت امام حسین علیه السلام و یاران با وفای ایشان در صحرای کربلا رو به محضر شما عزیزان و همراهان عاشقان مکتب امام حسین علیه السلام تسلیت و تعزیت عرض میکنیم.
زینب 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 کنج حیات، زینب خان وفا، زینب 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 کنج حیات، زینب خان وفا، زینب 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 درداشینا، زینب درگ بلا، زینب درگ بلا، زینب گم گه مانیم، گم گه مانیم، زهران شانی،
زهران شانی،
زهران
Zeynep, Zeynep.
ایمان ای روح با ایمان جانم شنا قربان جانم شنا قربان زینب 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 چند حیا زینب 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 هامی سس گوشتیم چا بده هاموز هاموز شیشه دیلیم زینب 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 چند حیا زینب خانه وفا زینب 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 کلاغ اصلا اگه ماشه ماشه زینب 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 قرداش پاشونو قانی زلفین دهنا
سپاسگزاریم از همراهی شما شنوندگان عزیز و ارجمند با برنامه های رادیو گفتگو بر روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز در خدمتون هستیم. ساعت 4:30 دقیقه بامداد هست در این لحظات ملکوتی با پخش ویژه برنامه تا طلوع سحر به استقبال اذان صبح امروز به افق تهران میریم. موعد اذان صبح امروز به افق تهران ساعت 4:58 دقیقه خواهد بود.
انتظار دقیقه هایی را می کشم
انتظار دقیقه هایی را می کشم
زمین بی قرار